بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. امشب شب 19 ماه مبارک و یکی از شبهایی است که محتمل است شب قدر باشد یا زمین ساز و مقدمه است برای شب 23 که احتمال قوی تری دارد شب قدر باشد. به هر حال ماه مبارک رمضان اشرف ماه‌های الهی است و شرافت او به جهت شب قدر اوست که افضل از هزار ماه، و شرافت شب قدر به خاطر نزول قرآن در او بر قلب پیامبر اکرم، به خاطر ارتباط شب قدر با معصوم، با نبی اکرم یا با امام بعد از رحلت نبی اکرم. یعنی اساس و محور و بنیان این فضائل در واقع می شود قرآن و عترت، که امیدوار هستیم به برکت این ایام، به حرمت این ایام، به حرمت شهید این ماه، امام علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین، انشاءالله همه ما و نسل ما در مسیر قرآن و اهل البیت قدم بردارند و انشاءالله خداوند اموات از مؤمنین و مؤمنات و ارحام و ذوی الحقوق و والدین حقیر رو هم انشاءالله به حرمت این ایام مورد رحمت و مغفرت قرار بده. خب شب قدر بود، به ذهنم آمد بنابراین توصیه‌ای که کردن که از افضل کارها در این ایام مذاکره علمی، بحثی رو تقدیم بکنم. البته این بحث جا برای گفتگوی بیشتر رو دارد، ولی به هر حال در حد یک اشاره امشب اکتفا میکنم. خب مستحضرید، ما در میان اصولیان برخی داریم که به یک شاخصه هایی مشتهر شدن، من جمله مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، که تلاش می کند در بسیاری از موارد به بحث های اصولی یک شکل فلسفی بده، که اینو من بهانه بحث امروز قرار می دم و بعد یه مطلبی رو عرض میکنم، در پایان هم بحثی رو از مرحوم امام اشاره میکنم که بی ارتباط با این بحث نیست. مثلا از جاهای متعددی که مرحوم اصفهانی یک نگاه و یک شکل و یک رنگ فلسفی به بحث‌های اصولی میدهد، این بحث مهمه که آیا امر متعلق است به طبیعت یا به افراد، که از بحث هایی است که ثمره عملیاتی هم دارد. حالا من اول یک دو تا از ثمراتش رو بگم، بعد میریم داخل خود این کلام مرحوم اصفهانی. مثلا در باب اجتماع امر و نهی، صلات در دار مقصوبه، برخی اینطور گفتن، البته قابل مناقشه هست، فعلا با اون مناقشه کاری ندارم، که اگر امر به طبیعت تعلق بگیرد، خب باید قائل به جواز اجتماع شد. امر به طبیعت صلات تعلق گرفت و تسری به خصوصیات فردیه مثل مسئله قصبیت مکان نمی کند و نماز صحیحه. اگر قائل شدیم به تعلق امر به افراد، در نتیجه باید قائل به امتناع بشیم، چون این خصوصیت قسمیت میشه منهی عنه و دیگه تعلق امر به او، تعلق امر به منهی طبیعتا پذیرفته نیست. یا ثمره دیگر، مثال دیگر، اگر که این خیلی هم مستاق دارد، مورد دارد، انضمام یک سری ذمایم مباح در یک عبادتی مثل نماز، مثل وضوء. مثلا در تابستان بیاد جلوی کولر در یک مکان خنک، در زمستان کنار بخاری در یک مکان گرم، یا در تابستان وضوء با آب خنک برای اینکه بدنش هم خنک بشه، یا در زمستان وضوء با آب گرم برای اینکه اون بدنش هم متناسب با سرمای زمستان گرم بشه. خب گفتن اگر بگیم متعلق امر طبیعت است، این ذمایم مباح مضر به صحت وضوء یا صحت نماز نیست. ولی اگر قائل شدیم که امر تعلق به افراد میگیرد، متعلق به افراد می شود، این وضوء چه بسا بگیم شد باطل. چرا؟ چون این خصوصیت هم متعلق امر می شود، باید به قصد قربت انجام شود، و حالان که این وضوء با آب خنکش به قصد قربت نبود، با آب خنکش به قصد تبرید بود، ولو یک ذمیمه مباح. ولی امر عبادی است، باید با قصد قربت انجام شود، این به قصد تبرید انجام داد، لذا مأمور به کما هو مد نظر بود انجام نشد، عمل باطل است. لذا میبینیم بحث پس ثمره دارد. یک، البته قول صحیح این است که امر تعلق به طبیعت میگیرد که فعلا محل بحث من نیست. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه مراجعه بفرمایید، حتی من اون چاپ قدیمش رو دارم، چاپ های جدید شد اختلاف صفحه باشد، جلد یک صفحه 248. ایشون به مسئله یک شکل فلسفی میداد، به این بیان که ان الکلیه طبیعی هل یکون به نفسهی موجودن فی الخارج او انهو موجودن به وجود افراده. یه بحثی است در منطق، مفهوم الکلی یسمى منطقیا و معروضه طبیعیا و المجموع عقلیا و طبیعی یوجد به وجود فرده یا یوجد به نفسه. خب ایشون بحث رو برد روی این مسئله فلسفی، این شکل فلسفی، و حال آن که حالا اون نکته که اصلا این بحث انتخاب شد این است که در بسیاری از این موارد، اگر نگیم همش، در بسیاری از این موارد اصولی این نگاه فلسفی و دادن رنگ فلسفی به بحث صحیح نیست. حالا نگیم در همه مسائل، در نوع مسائل، در قالب موارد، من جمله ما نحن فیه. به عبارت دیگر اینا یک سری مباحث و عرفی است، باید ببینیم تحلیل عرف چیست. البته اینجا یک تکمله ای هست که در بیان مرحوم امام در یک بحث دیگری آمده، اگر فرصت شد به اون اشاره می کنم. مثلا در همین ما نحن فیه، خب خیلی روشن است، طبیعت وقتی بخواد در خارج موجود شود، مثلا طبیعت صلات میخواد در خارج موجود شه، طبیعتا یک عوارضی دارد، یک ویژگی هایی، یک خصوصیاتی، زمان، مکان، نمیدونم در قرائتش جهر، إخفاض. این که محل تردید نیست، الا طبیعت صرف خالی از این عوارض که وجود خارجی ندارد، قابل انجام نیست. بالاخره ما چه بخواهیم چه نخواهیم مقهور زمان و مکان حداقل هستیم، در لا زمان در لا مکان که نیستیم. پس نزاع سر چیست؟ که بعد ببینیم آیا فلسفی یا عرفی. نزاع سر این است که آیا این لوازم قهری، این خصوصیات خارجی قهری، آیا داخل در تحت طلب مولا هست یا نه؟ متعلق طلب مولا مثلا در باب نماز طبیعت نماز است، مجرد از این لوازم. ولو این طبیعت وقتی میخواد در خارج موجود شود در قالب این لوازم است، همراه با این لوازم است. دوباره تکرار میکنم، در بحث متعلق امر طبیعت است یا فرد، در واقع دو جمله. یک، تردیدی نیست، ما طبیعت در خارج بدون لوازم و خصوصیات نداریم، زمان، مکان و و و. دو، بحث این است آیا صرف اون طبیعت مأمورون به هست ولو اون لوازم در کنارش محقق بشود اونا مأمورون به نیست، یا نه اون لوازم هم تحت طلب مولا داخل است. نماز در آن زمان در آن مکان، خب آیا متعلق امر مولا صرف و طبیعه هست یا طبیعت به علاوه لوازم؟ این امر عرفی است، این امر عقلایی است، ولذا نباید او رو بیاریم در قالب مباحث فلسفی و تحلیل های دقی عقلی. یه پرانتز کرده، نیازی نیست از باب تأکید. این که آیا امر متعلق است به طبیعت یا به فرد لولا القرینه بحث است، ولی اگر یه قرینه داشتیم که مولا مثلا میفرماید سل در اول وقت، سل در آخر وقت، سل در این مکان، اون طبیعتا اون خصوصیت هم تحت طلب مولا هست. نه، بس بر سر این است بلا قرینه معینه ما باشیم و امر مولا عرف و عقلا چی برداشت میکنن. پس یک بحث عرفی و اون نگاه دقی فلسفی در اینجا لازم نیست. خب دقت فرمودید، به بهانه اون نگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه به سبقه فلسفی دادن به یک بحث اصولی عرفی، خود اون مسئله به نحو خیلی اجمال و اشاره‌ای تبیین شد، محل نزاع تبیین شد. قبلا هم عرض کردم در هر مسئله‌ای باید عنوان مسئله روشن باشد، محل نزاع روشن باشد و ثمره، که یا این بحث ثمره دارد یا ندارد. از این مثال و بحث میریم به تهذیب الاصول، تقریر بیان مرحوم امام، جلد اول صفحه 443. و البته نه فقط اینجا، در همین بحث مثلا دوباره 444، دوباره 446 و و و جاهای متعددی مرحوم امام مطلبی رو مطرح می کنن و اون قیاس تشریع به تکوین. آیا قیاس تشریع به تکوین بگیم مثلا در بحث علیت در نظام تکوین دو علت بر سر یک معلول در نمیاد، پس در نظام تشریع هم این چنین است، دو سبب تشریعی، دو علت تشریعی، دو وجوب و الزام مولا بر یک معلول. حالا معلول از تعبیر تسامحی است در اینجا وارد نمی شود. این رو مرحوم امام جاهای متعددی مطرح می کنند که نظام تکوین با نظام تشریع دو نظام متفاوت است. در نظام تکوین در واقع اون معلول ما سایه علت است، فرع اوست، تشخص معلول به علت است، اما در نظام تشریع برعکس است. و اون مراد مولاست که اراده مولا را تعین و تشخص می‌دهد. لذا در نظام تکوین اجتماع علل تکوینی بر معلول واحد، علل تامه مستقله تکوینی بر معلول واحد پذیرفته نیست. اما در نظام تشریع نه، ممکن است عوامل مختلفی تأثیر در یک معلول داشته باشد و اینها حالت تأکیدی باشد نه تأسیسی. خب این یک عبارت کلی که قیاس تشریع به تکوین پذیرفته نیست. بعد مرحوم امام از کنم جاهای مختلفی، من یه وقتی انسان تبرق بکند شاید بیش از 10-20 جا در اصول ایشون از این فرمول و از این مطلب استفاده بردن. یکم در همین بحث مفهوم شرط ذیل بحث تداخل اسباب و مسببات، مستهزه در بحث تداخل اسباب و مسببات. حالا من الکلام جدول کلام در 2-3 دقیقه این ساختمان بحث رو عرض میکنم. اینم نکته دارد، یعنی از که ما در این جلسات بیش از اون چیزی که محتوای خاص مد نظر باشد القای برخی روش ها یا به قول امروزی ها هندسه بحث است، البته بعد در قالب یک مثال و نمونه، که این در واقع یک روششناسی و اصول رو شاید بتونید مجموعی جلسات روی هم به دوستان تقدیم بکنید. ببینید در بحث اصولی مخصوصا اگر در مقام تدریس واقع شدید در دوره سطح به ویژه، سعی کنید اون هندسه بحث، ساختار و اسلوب بحث روشن بشه و این در پیچ و خم مباحث و تحلیل ها و انقلت و قلت ها گم نشه. حالا نمونه اجرا میکنم من در همین بحث. در باب مفهوم شرط میگیم یا شرط مفهوم ندارد هیچ، یا شرط مفهوم دارد، یعنی اون شرط علت منحصره جزاء هست. بنابر این قسمت گاهی شرط واحد جزا واحد، این محل بحث نیست، ولی گاهی شرط متعدد و جزا واحد. اینجا دو حالت دارد، گاهی جزا قابل تکرار نیست، میگوید اگر خفای از آن شد وجوب قصر، اگر خفای جدران شد وجوب قصر، اینم فعلا محل بحث نیست. ولی گاهی شرط متعدد جزاء واحد و قابل تکرار، میگوید اگر جنوب شدی فاغتسل، اگر مس میت کردی فاغتسل، شرط متعدد جزاء واحد و قابل تکرار. اینجا گاهی شرط اول محقق می شود، جزا رو انجام می دهد، بعد شرط دوم محقق می شود، اینم محل بحث نیست. اما گاهی این دو شرط با هم واقع می شود، همزمان که داره مس میت می کند جنوب شد، یا نه متعاقب هم واقع شد ولی هنوز جواب محقق نشد، غسل میت کرد جنوب شد، مس میت کرد جنوب شد، الان میخواد ببیند آیا دو وجوب برگردن اوست یا یک وجوب برگردن اوست. اینجا مسئله تداخل یا عدم تداخل مطرح است. دقت فرمودین همش دوتا دوتا شد، شرط مفهوم ندارد؟ دارد. اگر دارد شرط واحد است، شرط متعدد. اگر شرط متعدد است جزا قابل تکرار نیست، قابل تکرار هست. اگر قابل تکرار است شرط جواب، شرط جواب، اینا هیچ کدوم محل بحث نیست. شرط دوتا شرط ها با هم یا متعاقب واقع شد، الان میخواد نسبت به جواب و جزا ببیند وظیفه چیز. این یه هندسه بحث بود، یک ساختار عرض کنم. سعی کنید در هر بحثی، در هر بحثی چه صد چه خارج، بتونید در پایان اون بحث یک چنین هندسه رو متناسب اون بحث در ذهن داشته باشید. این برای تثبیت مطلب، دقت مطلب و تسلط بر بحث بسیار مفیده. خب در اینجا دوباره دو مقام است، یکی بحث تداخل اسباب مطرح است که اینجا مرحوم امام این بحث قیاس تشریع به تکوین رو مطرح می کند که برخی ها خواستن بگن مثلا عدم تداخل، ولیکن بحث رو بردن روی تحلیل های دقی عقلی و مقایسه تشریع و تکوین، که ایشون می فهمد نه، درست قول ایشون هم می فهمد قاعده عدم تداخل است، ولی نه به خاطر مقایسه تشریع با تکوین، بلکه یک بحث عرفی است. عرف میگوید ظهور هر قضیه ای وجوبهای متعدد است. اگر جنوب شدی غسل کن، ظهورش این است، این یک وجوب است. اگر غسل میت کردی غسل بکن، ظهورش این است، این یک وجوب دیگری است. البته این لولم یکون قرینه، دوباره تکرار میکنم، بله در باب غسل جنابت دلیل خاص داریم، اون از محل بحث خارج است. بحث ما این است که لولا قرینه و دلیل خاص. پس بنابراین میشه عدم تداخل اسباب، که اگر کسی گفت تداخل اسباب به نحو عزیمت است، اگر گفت تداخل اسباب به نحو عزیمت است، یعنی فقط یک وجوب میاد. بله، اگر کسی گفت عدم تداخل اسباب یعنی وجوبهای متعدد، بعد یه بحث دیگری پیش میاد، تداخل یا عدم تداخل مسببات، که اینا معرکت الآراس، مقتضای قاعده چیست، مقتضای اصل عملی چیست، که از کنم من در مقام بحث فنی بحث نیستم، بیشتر بحث روشی و کلان. خب بحث امروز این بود، آیا ما مناسب است به مباحث اصولی نگاه و سبقه فلسفی بدهیم کما ذهب الیه مرحوم اصفهانی در مواردی، یا نه اکثر مسائل اصولی سبقه عرفی عقلایی دارد، نباید به او جنبه فلسفی بدیم؟ یک و دو، در مباحث دانش اصول قیاس تشریع به تکوین قیاس درستی نیست، اینها از دو مقوله جدان، دو مقام جدان. و در مباحث اصولی اون استظهارات عرفی و عقلایی باید مبنا و معیار باشد، نه اون معیارهای نظام تکوین رو بخوایم در قوانین و اوامر و نواهی و مباحث تشریعی وارد کنیم. بعد یه نکته ظریفی دارن، ولو وقت کم هست حیف میاد این نکته رو نگم. امام میفرماید درست است قیاس تشریع به تکوین صحیح نیست، ما باید بریم از عرف سوال بکنیم که آیا عرف در اینجا تعدد وجوب رو میفهمد، استظهارش تعدد وجوب است یا وحدت وجوب. اما یه لکن مهمی دارد، اما ممکن است منشأ این ظهور عرفی، منشأ این ظهور عرفی اون ملاحظه تکوین باشد، یعنی عرف در مواجهه با تکوین میبیند هر علتی معلولی، تداخل نیست، این باعث ایجاد یک ارتکاز در ذهن عرف شود که در مواجهه با اوامر، با شرط و جزاها، اون نگاهی که در مقایسه با تکوین و اون تجربه‌ای که در برخورد با تکوین بین علت و معلول داشت، او رو بیاد ناخودآگاه این منشأ یک ارتکازی بشود برای استظهار عدم تداخل. اینو ایشون میفهمن بعید نیست. پس بنابراین در این حال که قیاس تشریع به تکوین صحیح نیست، اما ممکن است در این مسئله‌ای که باید به عرف مراجعه کرد، به استظهار عرفی اعتماد کرد، این استظهار عرفی متأثر باشد از اون رخداد در عالم تکوین. حالا این تکمله‌ای دارد که دوستان میتونن حتما یعنی ملاحظه کنن، تهذیب جلد اول صفحه 443 و 444 نکات مفیدی است که انشاءالله استفاده خواهید فرمود. از همه دوستان ملتمس دعای خیر هستیم و هدیه به روان مطهر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلواتی رو هدیه می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.